صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
دوستان عزیز، به دومین ساعت برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رسیدیم. امیدواریم که برنامه‌ها را تا اینجا پسندیده باشید و در ادامه راه نیز همراه ما باقی بمانید. متشکریم از دوستانی که با ما بودند و خوش آمد می‌گوییم به شنوندگان عزیزی که تازه به ما پیوستند. برنامه را با مطالبی درباره ایران پی می‌گیریم. سرقت مسلحانه بی سابقه در تبریز و اغتشاشات بعد از مسابقات فوتبال در ایران. بعد از ظهر دوشنبه در تبریز به دنبال درگیری مسلحانه بین نیروهای انتظامی و پلیس با یک سارق مسلح، عده‌ای از کارکنان یک شرکت تجاری کشته و زخمی شدند. به گفته شاهدان عینی، سارق یا سارقین مسلح ابتدا وارد بانک ملت شدند و سپس با ورود به ساختمان یک شرکت تجاری، کارکنان این شرکت را به گروگان گرفتند. ولی نیروی انتظامی تبریز اعلام کرده که این سارق مسلح از همان ابتدا وارد ساختمان شرکت تجاری شده است. همکار ما جمشید زند درباره جزئیات این حادثه گفتگوی دارند با انصاف علی هدایت، روزنامه‌نگار در تبریز که خود شاهد این درگیری مسلحانه بوده است.
آقای هدایت، پس از حمله یک سارق مسلح به بانک ملت در تبریز گفته میشه که چند نفر از کارکنان یک شرکت تجاری که در مجاورت ساختمان بانک قرار داشت ابتدا به گروگان گرفته شدند و سپس توسط این سارق مسلح کشته شدند. آیا آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان و مجروحین این حادثه در دست هست؟
در این حادثه 6 نفر از کارکنان این شرکت کشته شدند و 4 نفر هم مجروح شدند، از جمله 2 مأمور نیروی انتظامی و 1 کودک 12 ساله در این حادثه مجروح شدند. من حدود 35 دقیقه 30 دقیقه با تأخیر به اونجا رسیدم، زمانی که ولی به گفته پلیس ساعت 15:13 دیروز دوشنبه یک جوان حدود 35 ساله به نام علیرضا ابراهیمی خلیق که تراشکار بوده به دست اخاذی وارد این ساختمان شده و از اونها خواسته که تیغه های الماس تراشکاری و همچنین پول به اون بدن، ولی ظاهرا اونها مقاومت کردن. از طرف دیگه پلیس عنوان کرده که به محض ورود به شرکت از آبدارچی شرکت خواسته که دست بقیه کارمندان رو با چسب ببنده، اون هم این کار رو کرده و سپس سارق خودش اقدام به بستن دست آبدارچی شرکت کرده و سپس هم اینها رو کشته. در حالی که اینها رو میکشته، پسر آقای مهندس مدید دانشور که در اونجا بوده و 12 سال داشته، وقتی میبینه که نوبت پدرش رسیده تا اون رو بکشن، خودش رو سپر پدرش میکنه و مجروح میشه، ولی وقتی میبینه که پدرش دیگه کشته شد فرار میکنه. اما شاهدان عینی ماجرا را طور دیگه نقل میکنن. شاهدان عینی میگن که از وقتی متوجه شدن که جوانی بالای ساختمان این شرکت جرنگ رفته و پول پخش میکرده و به مردم که در اون اطراف بودن دست تکان میداده، بعد از اون درگیری مسلحانه بین نیروهای انتظامی و این سارق آغاز شده یا سارقان احتمالا آغاز شده، چون مردم معتقدن هستن که سارقان چند نفر بودن و یکی از اونها احتمالا یا یکی از گروگانها که نیروی انتظامی معتقد از گروگانها کسی فرار نکرده، از پنجره خودش رو پرت کرده و تونسته خودش رو نجات بده، خب در رفته و کسی هم اون رو نتونسته بگیره. درگیری شروع میشه و در همون اوایل درگیری که پلیس خودش رو بعد از اطلاع دادن منشی شرکت که فرار کرده بوده و در پشت بام ساختمان در یک اتاق کوچک از طریق تلفن به پلیس 110 خبر داده بوده، 2 تن از نیروهای پلیس، یکی از ناحیه سر و یکی از ناحیه زانوی پا، مجروح میشن و مورد هدف قرار میگیرن.
واکنش اولیه نیروهای انتظامی و پلیس که وارد منطقه شدن چه بود؟ یعنی تیراندازی بلافاصله شروع شد یا مقامات پلیس سعی کردند که با این سارق و یا سارقین و گروگانگیرها به مذاکره بنشینن؟
متاسفانه این روحیه در پلیس نبود، چون اکثرا جوان یا سرباز بودن، درجه داران افسران جوانی بودن که هیچ تجربه و آموزشی در این زمینه ندیده بودن. اینها به محض ورود حالت نظامی گرفتن و شروع به تیراندازی کردن. تیراندازی متقابلا از طرف ساختمان به طرف اونها شد و این ادامه یافت و پلیس تلاش چندانی برای ارتباط با گروگانگیر یا سارق انجام نداد و تنها سارق بود که در یکی دو نوبت تونسته بود از طریق یکی از موبایل ها با پلیس و همچنین با خانواده خودش تماس بگیره، از پلیس درخواست گویا درخواست پول کرده بوده و به خانوادش هم اطلاع داده بوده که دیگه نمیتونه به خانواده برگرده و مرگش حتمی هستش. به مقاومت خودش ادامه داد، علارغم اینکه پلیس اعلام میکنه حدود 23 گلوله در این جریان 3 ساعت و 35 دقیقه شلیک شده، اما واقعیت این استش که بیش از صدها گلوله شلیک شد و پلیس ناچار شد که برای تهیه مهمات مورد نیاز خود جعبه های مهمات رو از مقر خودش به محل درگیری بیاره و از چندین نارنجک گاز اشکاور استفاده کرد. اما این در حالی بود که در درون ساختمان علاوه بر سارق یا گروگانگی تعدادی از شهروندان هم بودن که باید پلیس برای تأمین امنیت و امنیت جانی اونها تلاش حد اکثر تلاشش رو میکرد و اجازه نمیداد که به وسیله تیراندازی مستقیم به ساختمان و همچنین پرتاب گاز اشکاور جان اینها به خطر بیفته. ولی چون پلیس اعلام کرده بود که از مبنای کار رو هم بر این قرار داده بودن که در لحظه اولی که وارد شده اینها رو کشته، پلیس هم به تیراندازی مستقیم اقدام میکرد، هم گاز اشکاور پرتاب میکرد و چون خودشون هم امکانات و ماسک لازم رو برای ورود به منطقه‌ای که گاز پرتاب شده و داخل ساختمان رو نداشتن، نمیتونستن وارد ساختمان بشن و منتظر بودن که خود سارق و بقیه از ساختمان در اثر خفگی گاز از ساختمان بیان بیرون و اینها اون رو دستگیر بکنن، که چنین اتفاقی در طول جریان دیروز نیفتاد.
وقتی که پلیس وارد ساختمان شد، آیا هیچ کدام از کارکنان این شرکت تونسته بودن از این حادثه جان سالم به در ببرند؟
وقتی بعد از 3 ساعت و 35 دقیقه ماجرای حرکت مسلحانه تموم شد و پلیس تونست با اطمینان اینکه دیگه مرده یا به هر حال امکان تیراندازی نداره وارد ساختمون بشه، مواجه شد با یکی از شهروندانی که پلکش تکان میخورد و امیدوار شدن که زنده هستش و این تنها کسی بود که از داخل ساختمون زنده بیرون آمد و رئیس شرکت جرنگ بود و بقیه افراد که آقای مهندس حبیب ادریسی، آقای مهندس محمد خاکزادی، مهندس مسعود سلیمی، مهندس مجید دانشور و زعفر تقی‌زاده آبدارچی شرکت، همه از اینجا با جسدهاشون از اینجا بیرون آورده شد و به بیمارستان امام خمینی منتقل شد تا پزشکان قانونی معاینه بکنند و تشخیص بدن که علت کشته شدن اینها در اثر گلوله‌هایی بود که سارق شلیک کرده بود یا در اثر گلوله هایی بود که نیروهای انتظامی شلیک کرده بودند.
توضیحات انصاف علی هدایت روزنامه‌نگار در تبریز را می شنیدید که خود شاهد عینی دزدی مسلحانه از بانک ملت در تبریز بود است. اغتشاشاتی که در هفته‌های گذشته در پی مسابقه‌های تیم ملی فوتبال ایران رخ داده از جنبه‌های گوناگون در دستور کار مقام‌ها و مطبوعات ایران است. اردوان نیکنام نگاهی دارد به تازه‌ترین موضع‌گیری‌ها در این زمینه.
در حالی که تیم ملی فوتبال ایران روز چهارشنبه در ابوظبی دیدار برگشت خود را در برابر امارات متحده عربی برگزار خواهد کرد، موضوع ناآرامی‌های پس از مسابقات فوتبال در ایران همچنان در محافل سیاسی و مطبوعات ایران بحث آفرین است. جبهه مشارکت ایران اسلامی، بزرگترین تشکل سیاسی اصلاحگرا، در بیانیه‌ای که در این زمینه منتشر کرده گفته است: باید دید چگونه می‌شود که یک حرکت که برای ابراز شادی یا ناراحتی مردم شروع می‌شود، سریعاً به یک حرکت اعتراضی تبدیل می‌شود. این خود بهترین نشانه برای ریشه دار بودن بعضی مشکلات و عدم توجه کافی مسئولان برای رفع آنها مطابق با خواست و نظر مردم است و به همین جهت باید این رفتارها را به نشانه حرکات اجتماعی اعتراض آمیز به روند بعضی امور تلقی کرد. بیانیه جبهه مشارکت از رویکرد محافظه‌کاران به این ناآرامی‌ها چنین انتقاد می‌کند: وقتی که از یک مسئول قضایی شنیده می شود که دستگیر شدگان محارب هستند و وعده پخش اعترافات تلویزیونی می دهد، نشان دهنده این نکته است که متاسفانه عده‌ای چنان در تحلیل های خود ساخته گرفتار آمده اند که حتی حاضر به دیدن یا شنیدن واقعیت های بسیار عیان نیز نیستند. جبهه مشارکت نتیجه می گیرد: مهمترین راه حل نهایی و حتی فوری این قبیل تنش‌ها تسلیم شدن به خواست مردم، احترام گذاشتن به آنها و به خصوص جوانان و خصوصاً عدم مداخله در زندگی خصوصی آنهاست. از سوی محمد نعیمی پور رئیس فراکسیون مشارکت در مجلس چون این رفتارهای پس از مسابقات فوتبال را غیر سیاسی دانسته و میگوید نباید با این رفتارها برخورد سیاسی کرد. وی به کارگیری لفظ اوباش از سوی محمد خاتمی رئیس جمهوری را در مورد این افراد قابل انتقاد دانسته و اگر آقای خاتمی متوجه حساسیت ها بود قطعا کلمه اوباش را به کار نمی برد. روزنامه اصلاحگرای آفتاب گزد در ستون طنز خود از زبان یک خواننده خیالی می نویسد من اسم اصلی و فطریم از اول تا حالا اوباش بوده که به اسم مستعار امیر شادی طلب معروف هستم. ما اصلا قبل از بازی می خواستیم بیاییم بیرون شیشه بشکنیم. ما از همان اول از طریق گروه های برانداز و معاند و از سوی گروه هایی که آن موقع که بازیچشان بودیم اسمشان یادم بود ولی الان یادم رفته میخواستیم به وسیله شکستن شیشه انقلاب کنیم. اما روزنامه اصلاحگرای توسعه نیز طنزی از عبید زاکانی را برای بیان دیدگاه خود درباره این ناآرامی ها برگزیده است. حکایت عبید چنین است. شخصی خانه‌ای به کرایه گرفته بود. چوب‌های سقفش بسیار صدا می‌کرد. به خداوند خانه از بهر مرمت آن سخن بگشاد. پاسخ داد که چوب‌های سقف ذکر خداوند می‌کنند. گفت نیک است اما می‌ترسم این ذکر منجر به سجود شود. توسعه از حکایت عبید چنین نتیجه گیری می‌کند که ماهی‌ها در آکواریوم اگر لب‌لب می‌زنند نه برای همدلی و همصحبتی با ماست که برای هواست. نفس کشیدن اجتناب ناپذیر است. روزنامه نوروز نزدیک به جبهه مشارکت در یادداشتی در این زمینه می نویسد نمی توان و نباید دنبال عمده کردن دستهای پیدا و دشمنان داخلی و خارجی بود. این پدیده ها محصول شکاف نسل ها، فقدان رابطه و تعامل منطقی میان دولت و ملت، همچنین فقدان نهادهای نظارتی و ارتباطی مستقل است. ضمن اینکه بخشی از این پدیده ها چندان هم غیر طبیعی و غیر قابل انتظار نیست. اما عباس کاکاوند در مقاله‌ای در روزنامه محافظه‌کار رسالت نظر می‌دهد که آشوب‌های اخیر علارغم هزینه‌هایی که داشت در نهایت به نفع انقلاب تمام خواهد شد. رسالت می‌نویسد یک بررسی آماری نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق نقاط آشوب در شمال شهر و محلات مرفه نشین وجود داشت. به نوشته ی رسالت کاملاً آشکار است که برخورد با چند تیتیش مامانی راحت طلب بسیار آسان‌تر از برخورد با عده‌ای دانشجوی رادیکال ناآرام است. رسالت در پایان نتیجه می‌گیرد جنبش اجتماعی که قرار است در 3-4 سال آینده شکل بگیرد تا آن زمان تمام لایه‌های اجتماعی خود را از دست خواهد داد. دیروز دانشجویان را از دست دادند، امروز طبقات مرفه را و فردا احتمالاً زنان و یا جوانان و نوجوانان را. به نوشته ی رسالت چون این جنبشی حتی اگر هم پا بگیرد چیزی بیش از یک جنبش با لایه‌های اجتماعی سوخته نخواهد بود.
در مورد ناآرامی‌ها و اغتشاشات پس از مسابقات فوتبال در ایران، پاتریک کلاوسون، تحلیلگر آمریکایی و مدیر مرکز پژوهش‌های سیاسی خاور نزدیک در واشنگتن نیز تحلیلی نگاشته است. چکیده‌ای از این مقاله همایون مجد.
پاتریک کلاوسون، مدیر پژوهش و مؤسسه سیاست خاور نزدیک در واشنگتن، آشوب‌های اخیر در تهران و دیگر شهرهای ایران و دستگیری صدها نفر را که در پی مسابقات فوتبال صورت گرفت، گسترده‌ترین نوع از زمان انقلاب اسلامی و بازتابی از نارضایتی عمومی می‌داند و اظهار عقیده می‌کند این وضع به آمریکا فرصت می‌دهد. پاتریک کلاوسون می‌نویسد با توجه به بالا بودن قیمت‌های نفت که به افزایش قدرت اقتصادی ایران منجر شده و 12 میلیارد دلار ذخایر ارزی که فرصت‌های بزرگی برای اجرای طرح‌های جدید فراهم می‌آورد، باید وضع در کشور خوب باشد، اما مردم ناراحت هستند و روحی آنها خوب نیست. پاتریک کلاوسون اقدام دولت در جمع‌آوری آنتن‌های ویژه دریافت برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای را یادآور می‌شود و می‌نویسد نظام سختگیرتر شده است، اما مردم نیز در مورد اقدامات آن شجاعت بیشتر نشان می‌دهند. از 10 ژوئیه تا 22 اوت قضات تندرو 125 نفر را در چهارراه‌های تهران و دیگر نقاط عمومی شلاق زدند، اما این کار مردم را به اطاعت وادار نکرده است. پاتریک کلاسون سرخوردگی و ناامیدی فزاینده مردم از چشمانداز اصلاحات را شگفت‌انگیز نمی‌داند و می‌نویسد مجلس جدید که هم ایرانی‌ها و هم ناظران خارجی به آن امید بسته بودند کار زیادی انجام نداده است. شانس تغییر معقول در آینده نزدیک بسیار اندک است. کسانی که تفنگ در دست دارند قاطعانه بر این باورند که حتی اگر نه مردم، خداوند در کنار آنهاست و آماده هستند برای حفظ قدرت از نیروی مرگبار استفاده کنند. پاتیکلاسو می نویسد خاورمیانه کشورهای بسیاری را می شناسد که در آنها گروه های منفور ده ها سال قدرت را در دست داشتند، اما ایران میراثی از قیام های عمومی دارد که با آنها قابل مقایسه نیست، از قیام تنباکو در سال 1891 گرفته تا انقلاب مشروطه، دوره مصدق و انقلاب اسلامی. پاتریک کلاسون نارضایی عمومی در ایران را فرصت خوب برای آمریکا می‌داند و پس از اشاره به گفته‌های اخیر رهبران جمهوری اسلامی ایران از جمله محسن رضایی، مقامات وزارت امور خارجه، آیت الله خامنه‌ای و نیز محمد خاتمی می‌نویسد مفید است که ایران به افزایش کمک به اتحادیه شمال در افغانستان بیفزاید و نقش فعال در تشکیل دولت آینده آن کشور بازی کند. پاتریک کلاسون کوشش‌های دیپلماتیک را که در این زمینه انجام گرفته است، از جمله سفر فرستادگان ویژه فرانسه و انگلستان به تهران یادآور می‌شود و می‌نویسد امید می‌رود این دیدارها امتیازات ناشی از تماس‌های رسمی با آمریکا را برای ایران روشن کرده باشد، اما در اینجا راه حل گفت‌وشنود بازتر با وزارت امور خارجه نیست، بلکه با تصمیم‌گیران واقعی سیاسی است، مانند وزارت اطلاعات و امنیت، ارتش و رهبران روحانی. پاتریک کلاسون با اشاره به اینکه هدف‌های آمریکا از تغییر طالبان گسترده‌تر است می‌نویسد اگر ایران بخواهد دولتی دیده شود که از حمایت از حملات تروریستی به آمریکاییان دست برداشته، آنگاه باید شواهد قانع کننده ارائه دهد که دیگر به 7 نفر از افراد تحت تعقیب FBI پناه نمی‌دهد. پاتریک کلاسون می‌نویسد در میان سیاست آمریکا باید در مورد آینده جمهوری اسلامی کاملاً بی‌طرفانه باشد. رهبران ایران به درستی درک می‌کنند که زوال آن با استقبال گرم در واشنگتن روبرو خواهد شد و دلیلی نیست که جز این تصور شود، اما دلیلی ندارد که فکر کرد آمریکا می‌تواند یا باید برای تأثیرگذاری بر کنترل روحانیان بر قدرت کار زیادی انجام دهد.
گزارشی بود از تحلیل پاتریک کلاسون، مدیر مرکز پژوهش‌های سیاسی خاور نزدیک در واشنگتن، راجع به اختشاشات بعد از مسابقات فوتبال در ایران. مطبوعات کشورهای عرب نیز گزارش‌های مختلفی در ارتباط با بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران منتشر کردند. جمشید چالنگی گزارشگر ما در خاورمیانه و نگاهی به مطبوعات برخی از کشورهای منطقه در این زمینه.
روزنامه لبنانی سعودی الحیات می‌نویسد اگر برافروختن شمع توسط جوانان تهرانی به نشانه ابراز همدردی با مردم آمریکا در ارتباط با عملیات تروریستی 11 سپتامبر اقدامی غیر منتظره به شمار می رفت، اما ابراز شادمانی جوانان ایرانی در قبال برد تیم ملی فوتبال ایران در جریان بازی‌های مقدماتی جام جهانی دور از انتظار نبود. همان گونه که ابراز خشم و نارضایتی آنان در قبال باخت تیم ایران در برابر بحرین نیز قابل پیش بینی بود. الحیات می نویسد نیروهای انتظامی در تهران به هر دو تظاهرات خشمالود جوانان و شادمانی آنان در مورد باخت و برد ایران در برابر بحرین و امارات هجوم بردند، اما هیچ کس تردید ندارد که علارغم این هجوم روز چهارشنبه نیز نتیجه مسابقه ایران و امارات هرچه باشد انگیزه ای خواهد بود برای حضور پرجنب و جوش جوانان ایرانی در خیابان‌های تهران. نشریه اهرام ورزشی از بازی روز چهارشنبه ایران در مقابل تیم ملی امارات به عنوان فرصتی یاد می‌کند که ایران می‌تواند با استفاده از آن یک گام به حضور در مسابقات نهایی جام جهانی فوتبال 2002 نزدیک شود. این نشریه می‌نویسد در منطقه خاورمیانه این تنها تیم ملی فوتبال ایران است که برد یا باخت آن در یک مسابقه بین المللی برای یک حکومت در منطقه جنبه‌ای سیاسی یافته است، زیرا به نوشته اهرام ورزشی جوانان ایرانی که اکثریت جامعه ایران را تشکیل می‌دهند اگرچه با هر برد تیم ملی ایران صادقانه شاد می‌شوند، اما هر باخت این تیم را نتیجه نابسامانی امکانات ورزشی در ایران و سیاست دولت در این زمینه می‌دانند. در کویت روزنامه الوطن می نویسد جوانان ایرانی خواسته یا ناخواسته فوتبال را به موضوعی سیاسی در ایران تبدیل کردند. این روزنامه با اشاره به دستگیری ده‌ها جوان ایرانی در ارتباط با تظاهراتی که به دنبال بازی‌های تیم ایران در برابر بحرین و امارات در تهران روی داد می نویسد میلیون‌ها چشم نه تنها از ایران بلکه از میان جوامع ایرانی مقیم کشورهای مختلف نیز به بازی روز چهارشنبه ایران و امارات دوخته شدند. با این تفاوت که می توان انتظار داشت در ایران جوانان در پی بازی روز چهارشنبه برای ابراز شادی و یا ناخرسندی خود نسبت به نتیجه بازی دست به تظاهراتی دیگر بزنند. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
نگاهی بود به مطبوعات کشورهای عرب درباره بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران. جمع کردن آنتن‌های ماهواره‌ای توسط نیروی انتظامی در ایران به دنبال ناآرامی‌هایی که پس از مسابقات فوتبال به وجود آمده است موضوع مقاله گای دینمون است در روزنامه فاینانشال تایمز. چکیده‌ای از این مقاله علیرضا طاهری.
نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی هفته گذشته به حکم قوه قضاییه در شبیخون به خانه‌های مسکونی در تهران 1000 آنتن بشقابی و گیرنده برنامه‌های تلویزیون ماهواره‌ای را ضبط کردند. به گفته همین نیروها این بخشی از مصادره 150,000 آنتن بشقابی و رمزگشاهای تلویزیون ماهواره‌ای در تهران است. جرقه مصادره این اموال مردم را شدیدترین ناآرامی‌های تهران در طول 2 سال گذشته زد. در این ناآرامی‌ها ده ها هزار تن از مردم پس از شکست تکان دهنده و دور از انتظار تیم ملی فوتبال ایران از تیم ملی فوتبال بحرین به خیابان ها ریختند. نیروهای انتظامی ضد شورش برای پراکندن مردمی که شعارهای ضد رژیم جمهوری اسلامی می دادند از باتوم و گاز اشکاور بهره گرفتند. آتش شورش در دیگر شهرهای بزرگ ایرانی زبانه کشید. مسئولان گروه‌های تبعیدی مخالف جمهوری اسلامی را به بهره‌گیری از ماهواره برای دعوت مردم ایران به شورش متهم کردند. علی شمخانی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی و از حریفان شکست خورده محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه گذشته می‌گوید عوامل ورشکسته به چالش با جمهوری اسلامی برخاستند. گای دینمور، خبرنگار فاینانشال تایمز در تهران، می‌نویسد منظور آقای شمخانی از عوامل ورشکسته رضا پهلوی فرزند شاه فقید ایران است که در آمریکا به سر می‌برد. فاینانشال تایمز می‌افزاید سلطه بر اطلاعات و تبلیغات در ایران نیز با افزایش میزان بهره‌گیری از اینترنت از دغدغه‌های دستگاه محافظه‌کار حاکم بر ایران است. محافظه‌کاران به گفته گای دینمور اقتدار خود را رویاروی تهاجم فرهنگی غرب‌انگیخته در خطر حس می‌کنند. اما اصلاح‌گرایان ایرانی می‌گویند تظاهرات در ایران ریشه‌های عمیق‌تری دارد که آنها را باید در خود ایران جستجو کرد. همانها می‌افزایند ممنوع کردن بهره‌گیری از ابزارهای مخابراتی و ارتباطی مدرن وضع را بدتر خواهد ساخت. محمد رضا خاتمی، برادر رئیس جمهوری و رهبر بزرگترین حزب در مجلس شورای اسلامی میگوید مردم در پی انتخاب مجدد محمد خاتمی به ریاست جمهوری با 22 میلیون رأی دچار سرخوردگی و نومیدی شدند، چون پی در پی شاهد ضربه خوردن اقتدار ریاست جمهوری منتخب خود هستند. به تازگی قوه قضاییه انتقاد شدید و علنی رئیس جمهوری از محکومیت نمایندگان مجلس به زندان را مردود دانست. این نمایندگان در مجلس بر ضد عواملی در دستگاه حاکم بر جمهوری اسلامی سخنرانی کردند. علی نظری، یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، به فاینانشال تایمز گفت اکثریت هوادار اصلاحات در مجلس قانونی را خواهند گذراند که بر پایه آن گروه‌های ویژه بتوانند از ماهواره بهره گیرند. گروه‌هایی که دانشگاهیان، هنرمندان، صنعتگران و روزنامه‌نگاران را در بر خواهد داشت. سپس قانون ممنوعیت بهره‌گیری از ماهواره که 6 سال پیش به تصویب رسید، اوایل بهار آینده به کلی لغو خواهد شد. تا تحلیلگران میگویند چون این اقداماتی بیگمان شکاف میان جناح‌های رقیب را با نتایجی که قابل پیش‌بینی نیست عمیق‌تر خواهد کرد، چون تقریبا با اطمینان میتوان گفت که شورای نگهبان تلاش مجلس در راه آزادسازی بهره‌گیری از برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ها را ناکام خواهد گذاشت. اما اصلاح‌گرایان نیز چاره‌ای ندارند، چون به نوشته گایدین مور آنها به خوبی آگاهند که با تداوم انفعالی عمل کردنشان محبوبیت عمومیشان را به سرعت از دست خواهند داد.
گزارشی بود از روزنامه فاینانشال تایمز نوشته گایدین مور در مورد جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره‌ای در ایران توسط نیروی انتظامی. و اما فردا تیم‌های ملی ایران و امارات متحده عربی برای بازی برگشت روبروی یکدیگر قرار خواهند گرفت. ارتباط مستقیم ما با مهرداد مسعودی، کارشناس فوتبال و مفسر ورزشی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی برقرار شده است. آقای مسعودی سلام، بازی فردا در ابوظبی برای ایران بسیار حساس خواهد بود. با توجه به پیروزی ایران در بازی رفت، فکر می‌کنید ایران برای برد به میدان خواهد رفت یا کسب تساوی؟
مسلماً ایران با توجه به بازگشت دو مهاجم خودش علی دایی و نیکبخت واحدی، با هرچند که شاید برازویچ با یه شیوه محتاطانه تری به میدون بره، تیمش رو به میدون بفرسته، اما مسلماً تیم برای پیروزی به میدون خواهد رفت، چرا که اگر به قصد تساوی تیمی به زمین وارد بشه، جدا از اون که رقیب مقابلش کی باشه، مسلماً نتیجه نخواهد گرفت. و با توجه به اینکه ایران تنها در بازی رفت موفق شد یک گل بزنه، از لحاظ فنی مسلما مربی با تجربه همچون بلازویچ بدون هیچ شکی با شیوه تهاجمی به تیمش رو میدون خواهد فرستاد، هرچند که برخلاف بازی رفت ما محتاطانه تر به زمین خواهیم رفت.
بازگشت بازیکنان محروم ایران همونطور که اشاره کردید آقای مسعودی، در حالی که بازیگران جوان در برابر امارات نمایش خوبی داشتند، چه تأثیری بر کیفیت بازی تیم خواهد داشت؟
حضور علی دایی در خط حمله ایران مسلماً شیوه بازی رو عوض خواهد کرد. در بازی رفت همونطور که همه شاهدش بودن، توپ بیشتر روی زمین جریان داشتش و ما بارها و بارها تونستیم از جناحین توسط علی کریمی و خزیراوی قلب دفاع امارات رو بشکافیم و مسلماً حضور علی دایی شیوه بازی رو از روی زمین تا حدودی به روی هوا منتقل خواهد کرد. با توجه به اینکه مدافعین امارات از قد و قامت بلندی برخوردار نیستن، مسلماً ما شانس‌های بیشتری رو برای باز کردن دروازه امارات از راه هوا خواهیم داشت. با وجود علی دایی در میانه خط حمله تیم ملی ایران، نکته دیگه که باید بهش اشاره کنم اینه که با توجه به اینکه تیم ملی امارات نتیجه بازی رفت رو 1-0 به ما واگذار کرد و موفق نشد که گلی رو در تهران به ثمر برسونه، مربی هلندی این تیم در مسابقه با روزنامه های امارات متحده عربی عنوان کرده که امیدوار هستش که در نیمه اول بتونه یک بار دروازه ایران رو باز کنه، که اگر موفق بشن که دروازه ایران رو باز کنن، قول 100% داده که در نیمه دوم بازی رو به پیروزی برسونه. اما این مربی هلندی همچنین خاطر نشان ساخته که اگر تیم ملی ایران بتونه دروازه امارات رو باز بکنه، اون وقت دیگه باید جام جهانی رو به فراموشی بسپارن، چرا که در اون صورت اماراتی ها میباید 3 گل برای دروازه ایران کنند با توجه به گل ایران در زمین حریف، و این بر طبق گفته خودش این امر تقریبا غیر ممکنی هستش در مقابل بازیکنان حرفه‌ای ایران.
آقای مسعودی سوال آخرم این هست به اختصار. گزارش‌های رسیده که فیفا مشغول رسیدگی به پرونده بازی رفت ایران و بحرین در تهران، شما در این مورد چه اطلاعاتی دارید؟
این اولین باریه که من همچین چیزی میشنوم و در رابطه با مسابقات مرحله دوم مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا که ایران در گروه عربستان و بحرین، عراق و تایلند قرار داشت، پرونده اون مسابقات به طور کلی بسته شده، چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ انضباطی. و اگر صحبتی در این رابطه شده، من فکر می‌کنم شایعه